این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
درود بر شما جناب شبرو، خیلی ممنونم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب شبرخ، در سال جدید میلادی برخی قوانین جدید در استرالیا به اجرا گذاشته خواهند شد که برخی از اونها مربوط به سیاست‌های مهاجرتی این کشور هستند و ظاهراً عمدتاً برای جذب نیروی کار بیشتر به مناطق حاشیه‌ای یا به اصطلاح ریجنال استرالیا طراحی شدند. خواهش می‌کنم در مورد مهمترین قوانین و تغییراتی که در سیاست‌های مهاجرتی استرالیا در سال جدید میلادی شاهدشون خواهیم بود برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
با سلام و درود به شما و شنوندگان عزیز، ممنونم که در برنامه امروزتون پذیرای من هستید.
خواهش میکنم.
در خصوص سیاست‌های جدید دولت استرالیا در سال 2019 در حوزه مهاجرت، باید خدمتتون عرض کنم که سیاست‌های دولت استرالیا اساساً نسبت به سال‌های گذشته بسیار سختگیرانه‌تر شده امسال و سیاست کلی استرالیا این هستش که نیروهای متخصص و کسانی که از طریق ویزای کار و مهارت و یا از طریق ویزاهایی که به شکلی در اونها موضوع کار مطرحه، مثل ویزای ورکینگ هالیدی میکرز، اونها رو به مناطق حاشیه‌ای و خصوصا مناطقی که در اون بخش کشاورزی رونق زیادی داره سوق بده. به عنوان مثال، یکی از قوانین جدید که از امسال عملیاتی شده ویزای ورکینگ هالیدی میکرز هستش که در حال حاضر از 19 کشور جهان که البته ایران جز اونها نیست میتونن این ویزای کار و تعطیلات رو بگیرن و بیان استرالیا. البته شرایط سنی داره که این شرایط سنی باید فرد متقاضی زیر 30 سال باشه، مگر اینکه پاسپورت کانادایی و ایرلندی داشته باشه که در این صورت میتونه سنش تا 35 سال هم باشه. بر اساس قوانین جدید، دارندگان این ویزا میتونن مدتی 1 سال رو برای کارفرمایی که در حوزه کشاورزی فعال هست کار کنن، در حالی که قبلا این مدت فقط 6 ماه بود. پس این نشون میده که دولت استرالیا راغبه که نیروی کار ارزان رو به سمت بخش کشاورزی سوق بده و این فرصت کار رو از 6 ماه به 1 سال افزایش داده. این افراد اگر بخوان بیشتر هم در حوزه کشاورزی کار کنن، اون وقت میتونن ویزای خودشون رو تا 3 سال هم تمدید بکنن و در استرالیا باقی بمونن، البته به شرطی که در سال دوم هم حداقل 6 ماه رو به کار کشاورزی اشتغال داشته باشن. از جمله قوانین دیگه که توی همین فاصله تغییر کرده و از اول ژانویه سال 2019 در واقع عملیاتی شد، قانون دسترسی به ویلفر پیمنتس یا همون سنتر لینک بود یا حمایت‌های دولتی. بر اساس قانون جدید، مهاجرین تازه وارد به استثنای البته پناهندگان یا کسانی که شهروند میشن تا 4 سال امکان استفاده از ویلفر یا همون سنتردیک رو نخواهند داشت. البته قبل از اینکه قانون تصویب بشه با چانه‌زنی های سیاسی که با حزب کارگر در این مورد انجام شد، استثناءاتی هم برای این قانون لحاظ شده، مثل پرداختی هایی به کسانی که به عنوان مراقب یا کیرر دارن در استرالیا زندگی میکنن، پرداختی های مرتبط با مرخصی های پس از زایمان و همینطور کسر مالیات خانواده که اینها دیگه به جای 4 سال فقط لازمه که 1 الی 2 سال صبر بکنن. و دولت استرالیا تخمین میزنه که با انجام این و با عملیاتی شدن این قانون حدود 1,300,000,000 دلار در بودجه دولت صرفه جویی خواهد شد. به نظر میرسه که دولت مردان و قانونگذار استرالیا بر این باورن که مهاجرین نباید به محض ورود متوسل به کمک‌های دولتی بشوند. دقت بفرمایید، این هم دقیقاً در راستای همون سختگیری‌های بیشتری است که دولت داره می‌کنه و می‌خواد نیروهای مؤثرتری وارد جامعه استرالیا بشن و دولت بر این باوره که مهاجرین باید یاد بگیرن که از ابتدا روی پای خودشون بایستند و به نظر من هم قانون خوبی است، باعث ایجاد تحرک اجتماعی بیشتری در جامعه مهاجرین خواهد شد تا ابتدا سهم و آورده خودشون رو به جامعه استرالیا بدن و بعد از اون سهم خواهی بکنند. انتظار میره که در آینده نزدیک هم قوانین سختگیرانه تر بیشتری از این دست در سیاست‌های دولت گنجونده بشه.
جناب شبرخ، سوال بعدی من در مورد پروسه اعطای شهروندی به متقاضیان هستش. به نظر میرسه که تخلفات مربوط به رانندگی یکی از موضوعاتیه که با دقت بیشتری توسط اداره مهاجرت مورد بررسی قرار میگیره و حتی در مواردی مشاهده شده که تعداد بالای این تخلفات عواقبی مانند محرومیت از اخذ شهروندی استرالیا رو در پی داشته. آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی و عواقبی که این تخلفات میتونه در پی داشته باشه چقدر برای مهاجران جدید مهمه؟
حضورتون عرض شود که اساساً زمانی که فرد تقاضای شهروندی استرالیا رو میکنه میباید که نشون بده در طول دورانی که در جامعه استرالیا زندگی کرده شرط پاک دستی رو رعایت کرده، به این معنا که فاقد سوء پیشینه بوده. یکی از مواردی که حتما در اعطای شهروندی لحاظ خواهد شد سوابق جنحه و یا سوابق جنایی فرده. جرایم رانندگی اگر که موارد پراکنده‌ای باشند و جدی نباشند چندان تأثیری ندارند، ولی که مواردی وجود داره که ارتکاب به جرم رانندگی تبدیل به یک الگوی رفتاری در یک فرد میشه و حتی تا جایی که منجر به جرایم جدی‌تری در حوزه راهنمایی رانندگی میشه. این جرایم اخیراً در همون راستای سیاست‌های سختگیرانه دولت بسیار لحاظ میشه و بعضاً دیده شده که فرد نتونسته شهروندی خودش رو اخذ بکنه به دلیل اینکه تعداد و همینطور جدیت جرایمی که مرتکب شده بوده در گذشته بسیار زیاد بوده. به عنوان مثال یکی از مواردی که بسیار هم متاسفانه رایج شده بحث دیمریت پوینت یا همون نمره منفی در تخلفات رانندگی است.
بله.
بر اساس قانون استرالیا جرایم رانندگی که توسط دوربین‌های راهنمای رانندگی ضبط میشه به نام صاحب ثبت شده و رسمی خودروی متخلف ثبت میشن. در واقع همون اصل registered owner owners هستش، بدی معنا که صاحب خودرو مسئول کلیه تخلفات ثبت شده توسط دوربین هاست. بعضن دیده شده که کسانی هستند که با در واقع تنظیم اقرارنامه های قانونی نادرست سعی میکنن این مسئولیت رو به فرد دیگری منتقل بکنند. البته طبق قانون مدیریت راه‌ها مصوب سال 1995 صاحب خودرو میتونه مسئولیت این تخلفات ثبت شده توسط دوربین رو از طریق تکمیل یک اقرارنامه قانونی یا همون statutory declaration به شخص دیگری انتقال بده. این اقرارنامه باید البته ظرف 28 روز از تاریخ صدور برگ جریمه به دست کمیسر مربوطه برسه و این اقرارنامه باید توسط یک وکیل یا جی پی تحت سوگند گواهی امضا بشه، یعنی ویتنس بشه. و دیده شده که اقرارنامه های نادرست در این زمینه تنظیم شده که این عواقبی بسیار خطرناک برای هم فرد متخلف داره و هم کسی که این اقرارنامه رو میپذیره. روی این اقرارنامه ها معمولا سه تا قانون در استرالیا حاکمیت دارن. یکی قانون مدیریت راه ها مصوب 1995، قانون رود منیجمنت اکت. دیگری قانون سوگندنامه ها مصوب 1867 اوث اکت و قانون مجازات کیفری مصوب 1899 کریمینال کد در استرالیا. بدیهی است که یه همچین اقرارنامه هایی چون تحت سوگند و در کمال صحت و صداقت تکمیل میشند و اظهار میشند چنانچه اطلاعات غلطی درش باشه میتونه تبعات قانونی بسیار سختی داشته باشه و یک عمل مجرمانه یا همون کریمینال افنس تلقی میشه. به عنوان مثال طبق ماده 11 قانون اقرارنامه ها مصوب 1959 این میتونه تا 4 سال زندان داشته باشه به علاوه ثبت سابقه کیفری یا همون کریمینال رکورد، و یا اینکه طبق ماده 25 قانون سوگندنامه ها مصوب 1900 در ایالت نیو ساوث ویلز میتونه تا 5 سال زندان داشته باشه یا تا $5,500 جریمه نقدی به علاوه ثبت پیشینه کیفری. به نظر میرسه که بعضن هم زندان و هم جریمه نقدی هر دو با هم به یه همچین جرمی تعلق گرفته. با توجه به تأثیرات منفی و شدیدی که یه همچین رفتار یا عملی میتونه داشته باشه قطعاً توصیه میکنیم که از دادن اقرارنامه های غلط خودداری بشه، چون تأثیرات جبران ناپذیر و غیر قابل برگشتی بر سوابق فرد و زندگی شغلی و اجتماعیش خواهد داشت. که یکی از همین موارد همینی بود که شما به درستی اشاره کردین، بحث عکس تابعیت یا شهروندی دولت استرالیا است.
جناب شبرخ، سوال بعدی من در مورد خود مقوله مهاجرت و ظاهراً تمایل بیشتر ایرانیان برای مهاجرت در سالهای اخیر هستش، به طوری که در رسانه‌های مختلف در هفته‌های اخیر شاهد گزارشاتی بودیم که حاکی از افزایش تعداد ایرانیانی داره که به عنوان پناهجو عازم کشورهای اروپایی و به ویژه انگلیس شدند و ظاهراً بسیاری از ایرانیان هم با خرید ملک و سرمایه‌گذاری در کشورهایی مثل ترکیه در پی عقص اقامت این کشورها هستند. خواهش می‌کنم در این خصوص با توجه به تجربیاتی که به عنوان یک وکیل مهاجرت دارید و ارزیابی که دارید توضیح بفرمایید.
بله، در طول یک سال گذشته به نظر میرسه که تب مهاجرت از ایران و رفتن به یک کشوری در خارج از ایران به شدت در بین جامعه ایرانیان مقیم ایران رشد کرده و تعداد بیشتری هر روز خواهان این هستند که از کشور خارج بشن و در کشورهای دیگری اقامت دوم رو بگیرند. حالا گروهی خودشون رو به اروپا میرسونن، گروهی به قاره آمریکا، گروهی استرالیا و بعضی هم در کشورهای همسایه مثل ترکیه، امارات متحده عربی و امثال اون. خب این درخواست، این تقاضا روز به روز در حال رشد و هر کدوم به طرقی خودشون رو میخوان به یک کشور ثالث برسونن. کسانی که از طریق ویزاهای سرمایه گذاری یا کار و مهارت اقدام میکنن که خب راههای قانونی است و این راه ها رو طی میکنن، برای اونها تقاضا در داخل کشور پذیرنده وجود داره و ورود میکنن به اون کشورها و زندگی عادی رو شروع میکنن و غالب ایرانی ها هم از این روش ها استفاده میکنن. منتها گروهی هم که فاقد شرایط هستند و نمیتونن از طریق سرمایه گذاری یا کار و مهارت به کشور دیگری مهاجرت بکنن، راه های غیر قانونی رو در پیش گرفتن. همونطوری که به درستی هم اشاره کردید، در چند ماه اخیر در رسانه هم در این زمینه بسیار صحبت شده و موج جدیدی از مهاجرین ایرانی، به خصوص مهاجرینی که از طریق قایق یا راه های آبی میخوان خودشون به کشورهای دیگه برسونن، پیش آمده. به عنوان مثال در ماه نوامبر در سال گذشته بیش از 100 پناهجو یک مسیر 34 کیلومتری رو در عرض کانال مانش طی کردن و از فرانسه به بریتانیا خودشون رو رسوندن. این قضیه کاملا بی سابقه بوده. اکثر این افراد از کسانی بودند که از منطقه بالکان می اومدن، کسانی که به صربستان رفته بودند چون در اونجا در واقع شرط ویزا نداشت و از اونجا می‌خواستن به کشورهای دیگری پناهنده بشن. گفته میشه حدود 12,000 ایرانی که به قصد عقص پناهندگی به اروپا رفته بودند در اون زمان در صربستان باقی موندند. صربستان در اکتبر 2018 ویزا ایرانی ها رو کنسل کرد، تعداد زیادی به کشور برگشتند ولی 12,000 نفر باقی موندند تا خودشون به کشورهای دیگر در اروپا برسونند. این عدد البته در سالهای گذشته به این تعداد نبود، خیلی کمتر بود، ولی رشد بسیار شدیدی در سال گذشته داشته، شاید به دلایل تنگناهای اقتصادی در ایران. ولی اینکه چرا مهاجرت ایرانی ها با قایق اینقدر سر و صدا کرده و این همه مورد توجه جراید بوده، شاید علتش این باشه که ایرانی ها قبل از اینکه اقدام به این مهاجرت بکنند خیلی خوب در داخل کشور تمهید مقدمه می کنند و برعکس مهاجرینی که از کشورهای جنگ زده مثل سوریه، افغانستان، لیبی، عراق و امثال اونها میان، دارای توانایی مالی هستند که بتونن خودشون رو از طریق شناورهایی به کشورهای دیگه برسونن. همونطور که میدونید در ماه نوامبر بیش از 100 ایرانی از این طریق موفق شدند از بندر کاله در فرانسه خودشون رو به شرق بریتانیا برسونن. و البته قبلا همین اتفاق میافتاد ولی کن از طریق راه‌های زمینی مثل قطارهای سریع السیر و یا کامیون‌های سنگین. ایرانی‌ها قبلا از این طریق وارد بریتانیا می‌شدند ولی اخیراً به دلیل سختی‌های بسیار شدیدی که در کنترل مرزهای هوایی و زمینی شده، به سمت مرزهای آبی در واقع رو آوردن و دارن از این طریق خودشون رو به بریتانیا می‌رسونن. به نظر می‌رسه که دولت بریتانیا به زودی سختی‌های بیشتری رو هم در همین زمینه اعمال خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب شبرخ از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
ممنون از شما و همه شنوندگان عزیز، روزتون خوش.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.